صدای ما را از ماه می شنوید. آن فرانک خاطرات یک دختر جوان، برگردان شهلا طهماسبی، نشر کتاب پارسه. با صدای رازیه هاشمی.
امروز تو حقیقتاً برایم منبع بزرگ آرامش بوده ای. همینطور کیتی یک که حالا به طور منظم برایش نامه می نویسم. با این ترتیب دفتر خاطرات نوشتن خیلی دلچسب‌تر است و من بی صبرانه انتظار لحظاتی رو می کشم که بتوانم در صفحات تو حرفایم را بنویسم. نمی دانی چقدر خوشحالم که تو را با خودم آوردم.
یک شنبه 14 ژوئن 1942.
از لحظه ای شروع می کنم که تو را به دست آوردم، لحظه ای که تو را در میان بقیه هدیه های تولدم روی میز دیدم. موقعی که تو را برایم خریدند خودم حضور داشتم، اما این در موضوع تأثیری ندارد. جمعه 12 ژوئن ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم، اما چیز عجیبی نیست چون روز تولدم بود. اما از آنجا که نباید این وقت صبح از خواب بیدار می شدم، مجبور بودم تا ساعت 6:45 کنجکاویم را مهار می کردم. آن وقت طاقتم تاق شد و دویدم طرف اتاق ناهارخوری و گرمه من مورجی به استقبالم آمد و خودش را به پاهایم مالید. کمی که از 7 گذشت رفتم پیش بابا و مامان و بعد همگی برای باز کردن هدیه ها به اتاق نشیمن رفتیم. و اولین چیزی که دیدم تو بودی. احتمالاً برای اینکه از بقیه هدیه ها خوشگل‌تر بودی. کنارت یک دسته گل سرخ، چند شاخه گل 100 تومانی و گیاهی که در گلدان کاشته شده بود قرار داشت. از بابا و مامان یک بلوز آبی، یک بازی، یک بطری آب انگور که به نظرم کمی مزه شراب میداد. بالاخره هرچه باشد شراب با انگور درست می شود. یک پازل، یک شیشه کرم صورت، 2.5 گیلدر پول و یک کوپن به ارزش 2 کتاب گرفتم، به اضافه یک کتاب تاریک خانه عکاسی که چون مارگریت آن را دارد من مال خودم را با یک چیز دیگر عوض کردم، یک بشقاب بیسکویت خانگی، البته خودم درستش کردم چون در پختن بیسکویت کاملا خبره شدم، یک خروار شیرینی و یک تارت توت فرنگی از طرف مادر و نامه از آلمان که درست به موقع رسید و البته کاملا تصادفی بود. بعد هانلی آمد دنبالم و با هم به مدرسه رفتیم. در زنگ تفریح بیسکویت ها را به معلم ها و همکلاسی هایم دادم و بعد درس شروع شد. وقتی به خانه رسیدم ساعت 5 بود، چون آن روز با بقیه به سالن ورزش رفتم. ورزش برای من قدغن است، چون شانه ها و لگن خاصره هم ممکن است دچار انحراف شوند. اما از آنجا که آن روز تولدم بود، می توانستم تعیین کنم که همکلاسی هایم چه ورزشی بکنند و والیبال را انتخاب کردم. بعد از بازی همه دورم جمع شدند و آواز تولدت مبارک را برایم خواندند و رقصیدند. موقعی که به خانه رسیدم، سان لدرمان آنجا بود. الز واگنر، هانلی گوسلر و ژاکلین وان مارسن بعد از ورزش با من به خانه آمدند، چون با هم همکلاسی هستیم. هانلی و سان بهترین دوستان منند. مردم وقتی ما سه تا را با هم میبینند میگویند باز آن و هان و سان پیدایشان شد. با ژاکلین وقتی که رفتم دبیرستان یهودی ها آشنا شدم و حالا بهترین دوست من است. الز بهترین دوست هانلی است. سان به مدرسه دیگری می رود و آنجا هم دوستانی دارد. آنها کتاب قصه ها و افسانه های هلندی را به هم دادند. کتاب خیلی قشنگی است. اما به اشتباه فقط جلد دومش را خریده بودند. برای همین بعدن دو تا از کتاب هایم را دادم و جلد اولش را هم گرفتم. عمه هلن برایم پازل آورد. عمه استفانی یک سنجاق سینه خوشگل و عمه لنی یک کتاب محشر. دیزی به کوه می رود. امروز صبح که توی وان دراز کشیده بودم، فکر کردم کاش من هم یه سگ مثل ریتینتین داشتم. اسمش را هم می گذاشتم ریتینتین و با خودم می بردمش مدرسه و می گذاشتمش توی اتاق سرایدار. وقتی هم که هوا خوب بود، می گذاشتمش توی پارکینگ دوچرخه ها. دوشنبه 15 ژوئن 1942. یک شنبه بعد از ظهر جشن تولدم بود. فیلم رینتینتین را تماشا کردیم. همکلاسی‌هایم کیف کرده بودند. هدیه‌هایم عبارت بودند از دو سنجاق سینه، یک نشانه کتاب و دو کتاب. حالا می‌خواهم کمی درباره مدرسه و کلاسم حرف بزنم. اول از بچه‌ها شروع می‌کنم. یکیشان بتی بلومندال است. ظاهراً وضع مالی خوبی ندارد. خانه‌شان در خیابانی ناشناس در غرب آمستردام است که هیچ کدام ما بلد نیستیم کجاست. درسش خیلی خوب است. به خاطر هوشش نیست، به خاطر این است که خیلی زحمت می‌کشد. دختر خیلی کم حرفی است. ژاکلین وان مارسن مثلا بهترین دوستم است. اما من هیچ وقت دوست واقعی نداشتم. اوایل فکر می‌کردم که ژاک برایم یک دوست واقعی می‌شود، اما بدجوری اشتباه می‌کردم. دی کیو دختر خیلی ناآرامی است. همیشه همه چیز را فراموش می کند. معلم ها هم مدام بهش تکلیف اضافی می دهند تا تنبیه شود. دختر خیلی مهربانی است، به خصوص نسبت به جیزت. ای اس خیلی حرف می زند، اما حرفهایش جالب نیست. همیشه موقع حرف زدن یا به موهای آدم دست می کشد یا دکمه های لباس خودش را باز می کند و می بندد. همه میگویند که از من بدش میآید، اما هیچ اهمیت ندارد، چون من هم چندان علاقه ای بهش ندارم. هنیمتس دختر خوب و بانشاتی است. اشکالش فقط این است که هم خیلی بلند حرف میزند، هم موقع بازی تو حیات عین بچه‌ها رفتار میکند. متاسفانه با دختری کثیف و هرزه به اسم بپی هم دوست است که تاثیر بدی رویش گذاشته. درباره جی آر میتوانم یک کتاب بنویسم. دختری نفرت انگیز، فضول، افاده‌ای، درو و خاله‌زنک است که فکر می‌کند بزرگ شده. متأسفانه نفوذ زیادی هم روی ژاک پیدا کرده. خانم خیلی هم زود رنج تشریف دارد. تا خلاف نظرش حرف بزنی، چشمهایش پر از اشک می‌شود. اما بحث اینجاست که اینها همش فیلم است، چون با این کارها می‌خواهد همیشه خودش را محق جلوه بدهد. پولش هم از پارو بالا می رود. یه کمد دارد پر لباسهای خوشگل و قشنگ که اصلا مناسب سن و سالش نیست. خیال می کند خوشگل است، در صورتی که اینطور نیست. ماها هم از هم بدمان می آید. الز واگنر دختر خوب و بانشاتی است، اما در این حال به شدت ایرادگیر و بدخلق است. اگر به خودش باشد، از صبح تا شب از همه چیز شکایت می کند و غر می زند. مرا خیلی دوست دارد، خیلی هم باهوش است، اما دل به کار نمی دهد. هانلی گوسلر که تو مدرسه صدایش می کنند لیز، تا حدودی خجالتی است. توی خانه رک و بی‌پرده حرفش را می زند، اما جلوی بقیه حرفش را می خورد. هر چیزی را که می شنود فوراً می برد می گذارد کف دست مادرش. اما دل و زبانش یکیست و من این اواخر خیلی ازش خوشم آمده است. نانیوان پراگزیگار ریزه میزه و بامزه و باشعور است. دختر خوبی به نظر می آید. بسیار باهوش است. خصوصیت قابل توجه دیگری ندارد. افچه دوشانگ به نظرم محشر است. با اینکه 12 سالش بیشتر نیست، یک خانم واقعی است. با من مثل بچه رفتار می کند. خیلی هم دختر دلسوزی است. من دوستش دارم. جیزد خوشگل ترین دختر کلاس ماست. صورت قشنگی دارد اما کمی خنگ است. فکر کنم امسال رفوزش کنند. البته این را بهش نگفتم. و آخرین نفر ما 12 دختر من هستم که پهلوی جیزد می نشینم. درباره پسرها خیلی چیزها می شود گفت. شاید هم چیز زیادی نباشد. من خاطرها زیاد دارم. یکیشان موریس کوستر است. بدجوری کفرم را درآورده. سالی اسپرینجر فکر خرابی دارد. میگویند به همه چیز خیلی وارد است. اما من از او خیلی خوشم میآید چون واقعا با نمک است. امیل بونویت خاطرخواه جیزد است. اما او محلش نمیگذارد. پسر بسیار کسالت آوری است. راب کوهن هم قبلا به من علاقه داشت. اما دیگر حوصله اش را ندارم. بچه چندشاور دروی دروغگوی عرعروی نفهمی است که بی اندازه هم از خود متشکر تشریف دارد. مکس مندوولد یک بچه دهاتی اهل مدنبلیکه، اما مارگوت میگوید دهاتی با شخصیتی است. هرمن کوپمن هم فکرش فاسد است و لنگی ژوپی دوبیر شدیداً هرزه و دخترباز. لو بلوم بهترین دوست ژوپی دوبیر است. ژوپی فکر او را هم خراب کرده. آلبرت دومسکیتا از مدرسه مونتسری آمده و 2 سال یکی کرده. واقعاً پسر باهوشی است. لئو اسلگر هم از همان مدرسه آمده اما به باهوشی او نیست. رو استاپلمون پسر قد کوتاه خنگی است که وسط سال از مدرسه آلملو به اینجا منتقل شد. اس ان هر کاری را که نباید بکند می کند. ژاک کوسرنوت پشت سر ما پهلوی اس می نشیند و ما، یعنی من و جی، توی دلمان بهش می خندیم. هری شاپ با شخصیت ترین پسر کلاسمان است. ازش خوشم می آید. ورنر جوزف هم پسر خوبی است. اما تغییراتی که این اواخر پیش آمده او رو توی لاک خودش فرو برده. برای همین حوصله آدم ازش سر می رود. سام سولومون پسر خیلی چقری است که در محله خشن زندگی می کند. کره به معنی واقعی کلمه. و البته خاطرخواه. اپیرایم یک ارتودکس متعصب است. اما دست کمی از سام ندارد. شنبه 20 ژوئن 1942. دفتر خاطرات نویسی برای آدمی مثل من تجربه خیلی عجیبی است. برای اینکه من تا الان چیزی ننوشتم. بعدها هم نه خودم علاقه ای به افکار دوره نوجوانیم نشان می دهم، نه کس دیگری حرفهای یک دختر 13 ساله برایش اهمیت دارد. اما مهم نیست. من دلم می خواهد بنویسم. از این گذشته به شدت احتیاج دارم که همه چیز را از سینه‌ام بیرون بکشم. یکی از روزهایی که دلم گرفته بود و حوصله و دل و دماغ هیچ کاری را نداشتم، چانه ام را روی دستهایم گذاشته بودم و در این فکر بودم که در خانه بمانم یا بروم بیرون، که این جمله جلوی چشمهایم ظاهر شد: کاغذ صبورتر از انسان است. و غرق در فکر و خیال در خانه ماندم. بله، کاغذ صبورتر است. و از آنجایی که قصد ندارم تا زمانی که دوست واقعی پیدا نکردم به هیچ کس اجازه بدهم این دفترچه جلد مقوایی را که اسم غرورآفرین دفتر خاطرات رویش گذاشته شده بخواند، احتمالاً فرقی نمی کند کی صبورتر باشد. حالا برگشتم به همان نقطه‌ای که در وهله اول به دلم انداخت که دفتر خاطرات درست کنم. من دوستی ندارم. اجازه بده واضح تر حرف بزنم. چون هیچ کس باور نمی کند که دختری 13 ساله کاملا در دنیا تنها باشد. من هم تنها نیستم. پدر و مادر و خواهر 16 ساله مهربانی دارم. 30 نفری هم هستند که می توانم آنها را دوست بنامم. یک ایل خاطرخواه دارم که قادر نیستند آنطور عاشقانه نگاهم نکنند. حتی گاهی سر کلاس به یک آینه جیبی شکسته متوسل می شوند تا بتوانند لحظه‌ای مرا دید بزنند. خانواده ای دارم و یک خانه خوب و چند عمه مهربان. نه، به ظاهر من همه چیز دارم، اما یک دوست واقعی ندارم. مواقعی که با دوستانم هستم فقط به فکر خوشگذراندنم. هرچه می کنم نمی توانم جز در مورد موضوعات عادی روزمره حرف دیگری با آنها بزنم. به نظر می آید که قادر نیستیم بیش از این با هم صمیمی شویم و مسئله همین جاست. شاید اشکال از من است که با هم دیگر درد و دل نمی کنیم. در هر صورت فعلا وضع به این منوال است و متاسفانه بعید می دانم تغییری کند. برای همین است که می خواهم خاطراتم را بنویسم. نمی خواهم مثل اکثر آدم ها برای بزرگ کردن تصویر دوستی که مدت هاست در خیال انتظارش را می کشم اطلاعاتی در این دفتر سرهم کنم. می خواهم دفتر خاطرات دوستم باشد و می خواهم این دوست را کیتی بنامم. اگر بخواهم یک راست به درون موضوع شیرجه بروم، هیچ کس یک کلمه از داستانهایی را که برای کیتی می نویسم نخواهد فهمید. پس برخلاف میلم بهتر از شرحی مختصر از زندگیم بدهم. پدر من، قابل ستایش ترین پدری که تا به حال دیده ام، در سن 36 سالگی با مادرم ادیس هولاندر ازدواج کرد و مادرم موقع ازدواج 25 سال داشت. من و خواهرم مارگوت در آلمان به دنیا آمده ایم. مارگوت در سال 1926 در فرانکفورت و من در 12 ژوئن 1929 در ماین. تا 4 سالگی در فرانکفورت زندگی کردم و چون یهودی بودیم پدرم در سپتامبر 1933 به هلند مهاجرت کرد و در شعبه هلند شرکت اوپکتا که کالاهای مورد نیاز صنعت مرباسازی را تولید می کند مدیر عامل شد. مادرم همراه او به اینجا آمد و من و مارگوت را مدتی به آخن پیش مادر بزرگم فرستادن. مارگوت در دسامبر به هلند آمد و من در فوریه به عنوان هدیه تولد مارگوت شطرق روی میز کوبیده شدم. بعد هم بلا فاصله به کودکستان مونتسوری رفتم و تا 6 سالگی که کلاس اول دبستان را شروع کردم در آنجا بودم. در کلاس ششم مدیر مدرسه دوشیزه کوپروس معلمم بود. آخر همان سال در دبیرستان یهودی ها که مارگوت هم در آن درس میخوان پذیرفته شدم و با قصه از دوشیزه کوپروس خدافظی کردم. او هم گریه میکرد. زندگی بی دغدغه‌ای نداشتیم چون بستگانمان در آلمان تحت فشار قوانین ضد یهود هیتلر به سر میبردند. بعد از قمکشی سال 1938 دو داییم به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند و مادر بزرگم که در آن موقع 73 سال داشت نزد ما به هلند آمد. از ماه می 1940 دوران خوشی کم کم به سر رسید. جنگ شروع شد. هلند تصمیم آلمان شد و بعد آلمانی ها به هلند آمدند و دوره مصیبت و بدبختی یهودی ها آغاز شد. فرمان های ضد یهود آزادی های ما را به شدت محدود کرد. یهودی ها باید به آستین لباسشان یک ستاره زرد می دوختند. باید دوچرخه هاشان را به دولت تحویل می دادند. اجازه نداشتند سوار ترامبا شوند. اجازه نداشتند حتی با ماشین خودشان رانندگی کنند. باید فقط بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر خرید می کردند. باید فقط به آرایشگاه های یهودی می رفتند. اجازه نداشتند از ساعت 8 شب تا 6 صبح در خیابان باشند. اجازه نداشتند به تئاتر، سینما و مکانهای تفریحی دیگر بروند. اجازه نداشتند از استخر شنا، زمین تنیس، زمین هاکی یا سایر زمینهای ورزشی استفاده کنند. اجازه نداشتند قایق سواری کنند. اجازه نداشتند در ملأ عام هیچ نوع فعالیت ورزشی انجام دهند. اجازه نداشتند از ساعت 8 شب به بعد در باغ خودشان یا دوستانشان بنشینند. اجازه نداشتند به خانه مسیحی ها بروند. جز مدرسه های یهودی جای دیگری نمی توانستند درس بخوانند و غیره و غیره. این کار را نمی توانستیم بکنیم. آن کار را نمی توانستیم بکنیم. با این حال زندگی ادامه یافت. ژاک همیشه به من می گفت من دیگه جرأت هیچ کاریو ندارم چون می ترسم مجاز نباشه. در تابستان 1941 مادر بزرگ مریض شد و مجبور شدن عملش کنن. برای همین جشن تولد من مختصر برگزار شد. در تابستان سال 1940 هم برای تولدم کار زیادی نکرده بودیم چون جنگ در هلند تازه تمام شده بود. مادر بزرگ در ژانویه 1942 مرد. هیچ کس نمی داند که من چقدر به او فکر می کنم و هنوز دوستش دارم. مراسم تولد امسال برای جبران مافات سالهای قبل بود و شمع مادر بزرگ هم کنار بقیه شمع‌ها روشن شده بود. هر چهار نفر ما هنوز خوبیم و این مرا به زمان حال، روز 20 ژوئن و انجام وظیفه خطیر نوشتن خاطرات روزانه باز می‌گرداند.